أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این آیه شریفه رو عرض می کردیم که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها داستان سقیفه رو ذیل این آیه بیان فرمودن که انه اتفاقی که افتاده این است که و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین. این آیه سوره مبارکه نساء رو. خب یک تقریری از این آیه در ذیل این آیات مبارکات عرض شد که این اسلام اون دینی است که خدای متعال همه انبیا رو بر این دین مبعوث کرده، یک دین واحده، همه انبیا سلسله انبیا با تمام گستردگی که داشتن، شبکه‌ای که انبیا داشتن، که انبیا تحت هدایت مرسلین هستند، مرسلین تحت اشراف و هدایت انبیاء اولوالعزم که به تعبیر قرآن ائمه هستند تحت هدایت اونها و تمام انبیاء اولوالعزم تحت اشراف وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این یک دین واحد است که هم انبیاء گذشته مأمور بودند امت خودشون رو هدایت کنن به انبیاء بعدی به وجود مقدس نبی اکرم و تحویل به نبی اکرم بدن، هم امت نبی اکرم باید ایمان به انبیاء گذشته بیارن. این اون دینی است که خدای متعال نازل کرده و باطن این دین هم تسلیم بودن به خدای متعال هست. کاری که در سقیفه اتفاق افتاده این است که مسیر این طرح الهی و دین الهی تغییر کرده، میخواستن این مسیر رو عوض کنن، این برنامه الهی رو که برای هدایت همه امتها نازل شده و عرض کردم یک طرح بزرگ هست. اینطور نیست که دین اسلامی که نبی اکرم آوردن جدای از ادیان انبیاء گذشته است، یا انبیاء گذشته برای خودشون یک دین مستقلی آورده بودن، اونها باید امم خودشون رو هدایت میکردن و میرسوندن به نبی اکرم و نبی اکرم هم امت خودشون رو دعوت میکنن به ایمان به انبیاء گذشته. گرچه عرض کردم این طرح بزرگ، این هدایت الهی بر محور وجود مقدس نبی اکرم است. همه انبیاء دیگه حتی اولوالعزم تحت هدایت نبی اکرم هم. این مسیر دین میخواسته تغییر کنه. این یک تعبیری بود که عرض کردیم آیات و خدمتتون. یه نکته دیگری که در باب این دین الهی است که سقیفه در صدد تغییر این بود این است که این دین حقیقتش سر این دین الوهیت خدای متعال هست و باطنش ولایت الله هست و ولایت معصومین، ولایت امیر المؤمنین و ظاهر و نازلش شرایع و مناسکن. ملاحظه فرمودید در علم کلام وقتی دین رو تعریف میکنن میگن دین عبارت است از یک سلسله اعتقادات، دستورات اخلاقی یا اخلاق و بعدم احکام و فقه و شرایع. این حرف درستی است، ولی این نازله دینه. دین حقیقتش نیست. حقیقت دین جریان الوهیت الهی است. در قرآن ملاحظه فرمودید خدای متعال در سوره مبارکه کافرون وقتی دین الهی رو میخواد بیان کنه بر این اساس و استوار بیان میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. من خدایان شما رو عبادت نمی کنم، چه خدایانی که قبلا می پرستیدید چه خدایی که الان بعد از این خواهید پرستید. شما هم خدای من رو پرستش نخواهد کرد. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. شما بت‌های خودتون رو می پرستید، من هم اله خودم رو عبادت می کنم. لکم دین و کم ولی دین. من دینی برای خودم دارم، شما هم آیین و دینی. دین همین پرستش خدای متعال هست، مناسک خدای متعال. دینداری ما عبادت خدای متعال هست. دینی که از عالم بالا نازل می شود جریان الوهیت الهی است. این احکام و قوانین و قواعد به تعبیر قرآن حدود الله هست. در سوره مبارکه مجادله بحث از یک حکم فرعی است، نزاع بر سر یک حکم فقهی است، ولی بعد خدای متعال وقتی این رو میخواد توضیح بده میفهمد ان الذين يحادون الله ورسوله، کسانی که با خدا و رسولش محاده میکنند پاداششون چنین و چنان است. ان الذين يحادون الله ورسوله، داستان محاده با خدا و رسول، تغییر یک حکم، مخالفت با یک حکم، ولی تعبیر قرآن از او تعبیر محاده است. محاده یعنی چه؟ یعنی حدود الهی رو میخوان جابجا کنن، حد رو جابجا میکنن، یک حد دیگری میگذارن. حدود الله است یعنی الوهیت خدای متعال اگر بخواد جاری بشه در زندگی ما از طریق این حد جاری میشه، از طریق این قواعد جاری میشه. این حدود هستن برای جریان الوهیت خدای متعال. ما اگر خدای متعال بخوایم عبادت کنیم در یه منزلتی، الوهیت خدا اگر بخواد بر ما جاری بشه ما باید این حدود رو بپذیریم. نماز از حدود الله، زکات از حدود الله، جهاد از حدود الله، یعنی از حدود الوهیت هستن. این حدودی که خدای متعال گذاشته حدود الوهیت خداست. ما اگر بخوایم این الوهیت رو قبول کنیم باید در چارچوب این حدود در عالم حرکت کنیم. این حدود الله اعم از حدود عملی هستند که در فقه بیان میشه، یا حدود اخلاقی هستند که در علم اخلاق بیان میشه، یا حدود قلبی هستند که در اعتقادات بیان میشه. اینا حدود الله هستند. اصل دین حدود نیست، اصل دین همون جریان الوهیت خدای متعال است. ملاحظه فرمودید در قرآن خدای متعال در آیت الکرسی حضرت حق رو معرفی میکند، الله لا اله الا هو. بحث الوهیت حضرت حق، حضرت حق الله تبارک و تعالی، لا اله الا هو، الهی جز او نیست. اوصاف الهی رو بیان میکند تا میرسه به پایان آیه و هو العلی العظیم. بعد میفهمد لا اکراه به، شما در پذیرش این الوهیت مکره نیست. باطنن هیچ انسانی مکره نیست الوهیت خدا را قبول کند یا نکنه. این اختیار و آزادی است که در باطن به انسان داده، کسی رو مجبور به پرستش خدای متعال نمی کنه. خودت باید انتخاب کنی و بپرستی. دین همون الوهیت حضرت حقه که ما می توانیم بپذیریم، می توانیم نپذیریم. اگر پذیرفتیم میشیم عبد خدای متعال، اگر نپذیرفتیم میشویم عبد دیگران، عبد نفس، عبد شیطان. لکم دینکم ولی دین. کفار هم عبادت میکنن، لا عبد و ما تعبدون، اونا هم عبادت میکنن دنیا رو، بت رو، شیطان رو، نفس رو، تعابیری که در قرآن هست، تواقیت رو میپرستن. دین جریان و الوهیت، دینداری پرستش، پرستش مناسکی داره، مناسک پرستش میشه حدود، احکام، اخلاق، اعتقادات، اینا مراسک پرستش خدای متعال هست. حقیقت پرستش خدای متعال همون تواضع و خشوع و تسلیم، ان الدین عند الله الاسلام، اسلم و اسلم تو بچی لله و من اتبعنه، تسلیم وجه. قواعد تسلیم وجه اینه، اینطوری نیست دین یک معنویت مبهم باشه، قواعد و مناسکش میشه شریعت، میشود فقه، اخلاق، اعتقادات، همه زندگی انسان رو، زندگی فردی و اجتماعی انسان رو میپوشونه. تمام زندگی انسان باید خلاصه در پرستش و عبادت خدای متعال بشه. البته انسان مجبور نیست، میتواند بت بپرسته، میتواند نفس رو بپرسته. خدای متعال میفرماید من شما رو برای پرستش بت و نفس و دنیا و شیطان خلق نکردم، ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. یه بشارت بزرگه، شما میتونید موحد باشید، شما میتونید با خدا زندگی کنید، ولی میتوانید هم بت پرست بشید، لا اکراه فی الدین. ولی اینم بدانید اگر منو پرستیدید، الله ولی الذین آمنوا، من خودم عهده‌دار شما میشم، یخرجهم من الظلمات الی النور. اون چه ما را از ظلمات به سمت نور خارج میکند پیکره نماز نیست. ممکن آدم هزار سال نماز بخونه در وادی ظلمات باشه، اون پذیرش الوهیت خدای متعال. اگر تسلیم وجه در مقابل خدای متعال بود، اون وقت خدای متعال با ولایت خودش آدم رو از ظلمات بیرون میبره، اون وقت ولایت الهی بر این نماز جاری میشه، بر این زکات جاری میشه، بر این جهاد، حتی بر خواب انسان جاری میشه. خواب انسان میتونه تحت ولایت الله باشه، میخوابد نورانی میشه، میخورد نورانی میشه، زندگی میکند به حلال دنیا نورانی میشه، چون تحت دین خدا قرار داره. ان الدین عند الله الاسلام، این تسلیم وجهه. این تسلیم وجه تنزل پیدا میکنه، میشود حدود. اینا محترمن، حدود الله هن. کسی یکی از اینها رو به هم بزنه، محاده با خدای متعال میکنه، یعنی حد پرستش خدا رو بر میداره، حد پرستش غیر جاش میگذاره. محاده یعنی صرفا به معنی دشمنی نیست، یعنی حد مقابل حد خدا گذاشتن. کار شیطان همینه، کار تواقیت همینه، حدود الهی رو بر میدارن، جاش قانون میگذارن. الان این که خودشونو مدیر عالم میدونن، برای عالم قانون گذاری میکنن، به قول خودشون پروتکل های جهانی مینویسن، همه دنیا رو مجبور میکنن به این که به این دستورالعمل ها عمل بکنن، اینا محاده میکنن دیگه، حد میگذارن، میگن بشر باید اینجوری زندگی کنه، معیشتش اینجوری باشه. دین در قوس نزول به تعبیر آقایون الوهیت الهی است، بعد تبدیل می شود به شریعت. در قوس صعود بندگی، ظاهرش عمل به مناسک، باطنش تسلیم وجه. لذا اگر تسلیم وجه نبود دینداری نیست، ولو اینکه نماز بخونه، روزه بگیره. و یه نکته دیگری است، اون نکته مهمی که در آیات بهش اشاره شده، ائمه علیهم السلام هم بیان کرده، جز اسرار توحید دیگه، اون این است که الوهیت خدای متعال وقتی میخواد جریان پیدا کنه بر ما، یه مسیری داره، از اون مسیر واقع میشود. کما اینکه بندگی وقتی میخواد در عالم واقع بشه، در یه صراطی واقع میشود. اینکه خدای متعال در قرآن کلمه توحید و کلمه طیبه رو به شجره طیبه مثل میزند، الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة که شجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. این کلمه طیبه در روایات متعدد به توحید تعبیر شده، تفسیر شده. کلمه طیبه یعنی توحید، ولی کلمه طیبه شجره طیبه است. فهمید اصل این شجره طیبه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بدنه اصلی این درخت وجود مقدس امیرالمومنین صلوات الله علیه مجمع هستند، شاخه های این درخت ائمه علیهم السلام هستند، برگ های این درخت شیعیان امیرالمومنین هستند. یه شجره است. این موحد شدن به این برمیگرده که آدم به این ریشه متصل باشه. از اون ریشه، کما اینکه برگ از ریشه تغذیه میکنه، اگر متصل شدیم از طریق این شجره به اون ریشه، اون وقت از توحید استفاده میکنیم. توحید رو خدای متعال به نبی اکرم عطا کرده، به کسی دیگه عطا نمیکنه، به امیرالمومنین عنایت شده. باید برگ های یک درخت از اون ریشه تغذیه کنن، از او بگیرن. طریق جریان هدایت اینه، طریق جریان توحید در عالم این است. این شجره طیبه شجره توحیده که در یه روایتی می‌دیدم حضرت فرمود عنصرها فاطمه. ریشه این درخت خودم خیلی عجیبه، عنصر این درخت وجود مقدس فاطمه. هم یه دونه روایت هم از ظاهرا بود، عنصر این درخت وجود مقدس فاطمه زهراست. ریشه نبی اکرم، تنه اصلیش که همه بار توحید رو از نبی اکرم میگیره و همه میرسونه، همه رو متصل میکنه. امیرالمومنینن در اون روایت سلمان از حضرت پرسید یا امیرالمومنین آیه مقصود کیست؟ و من عنده علم الکتاب، کسی که تمام علم الکتاب محض فهم من هست. وقت بعد فرمودن وجود مقدس نبی اکرم از خدای متعال تقاضا کرد که بین حضرت و امتش وسیله قرار بده، اونا بتونن با این وسیله به نبی اکرم متصل شن. ساعت نبی اکرم خیلی ساعت عرشی بلندی است. فرمود خدای متعال منو وسیله در امتش قرار داد، به وسیله من میتونن متصل به نبی اکرم بشن. همینه دیگه. فرمود ریشه درخت توحید وجود مقدس نبی اکرم، انه اصلی درخت امیرالمومنینه، عنصر درخت فاطمه زهرا است. در یه روایتی خلاصه کرده فرمود این شجره اصلش اهل بیتن، فرعش محیط ولایتشون. دین یعنی این شجره توحید اینه. این نیست که هر کسی خودش نماز بخونه. بله اگر کسی میخواد متدین باشه باید این شجره طیبه رو قبول کنه، حدودی داره. کسی میخواد با نبی اکرم راه بره باید نماز بخونه، روزه بگیره، زکات بده، جهاد کنه، محرمات رو ترک بکنه، حتی مکروهات رو ترک بکنه، هواها رو رها. این شرط راه رفتن با حضرت. دین فروع نیست. فروع هم دینن ها، ولی فروع دینن، اسمش روشه. شجره طیبه دین، حقیقت توحید وقتی میخواد جاری بشه از طریق این شجره طیبه جاری میشه. لذا در اون روایت نورانی که مرحوم کلینی در روزه نقلش کردن، الان جزئیات روایت یادم نیست، روایت خیلی عجیبی است. حضرت فرمودن نحنو اصل و کل خیر و من فروعنا کل بر و من البر التوحید و الصلات و الصیام، یکی یکی شمردن. ادوونا اصل و کل شر و من فروهم کل قبیح و فاحشه، شمردن یک به یک. تمام اینا از فروعن و اصل ما هستیم. نحنو اصل و کل خیر و من فروعنا کل بر و من البر التوحید. این که میفهمد توحید از ماش، معناش نیست که الوهیت حضرت حق فرع بر امیرالمومنین است. این که نیست، معنا این خیلی واضحه. یعنی خداپرستی، موحد شدن ما باطنش این حقیقت. هر کسی موحد میشه بعد این توحید رو از امیرالمومنین میگیرد. او وسیله بین نبی اکرم و ماست. این که در روایت دارد که شیعتنا یأخذون بحجزتنا و نحن نأخذ بحجزت نبینا و نبینا یأخذ بحجزت الله. شیعان ما دست به دامن ما هستند. ما دست به حجزه نبی اکرم، نبی اکرم دست به حجزت الله. و حضرت عرض کردن آقا حجزه چه فرمود؟ یعنی نور. شیعتنا یأخذون به نورنا، نحن نأخذ به نور نبینا و نبینا یأخذ به نور. در یه روایت فرمودن یعنی دین، شیعتنا یأخذون به دیننا، دینشون از ما میگیرن. دین ما همون حقیقت ولایته که جاری میشه بر ما. جریان الوهیت وقتی میخواد در قوس نزول جاری بشه مستقیم نمیشه حدود و شرایع، بلکه از مسیر ولایت الله عبور میکنه. این مسیر، مسیر تحقق الوهیت حضرت حق، بعد می شود حدود. لذا ما هم وقتی می خواهیم خدا رو بپرستیم، این مناسک قواعد و مناسک بندگی است. بدون نماز که نمیشه بندگی کرد، بعد نماز بخونه، روزه بگیره. همون چیزی است که می دونید بعضی از قلات در زمان امام صادق حضرت به شدت لعنشون کردن، تردشون کردن، همینو می گفتن اصلا فروع دیگه لازم نیست که. دین یعنی امیرالمومنین. امیرالمومنین دوست داشتی هیچ فرعی لازم نیست، لازم نیست نماز بخونی، روزه بگیری. حضرت به شدت لعنشون کردن. فرمودن معنا نداره کسی اصل شجره رو قبول کنه، فروعش رو رها کنه، یا در فروعش متمسک به شجره خبیثه باشه. گناهان فروع شجره خبیثن. ما اگر بخوایم به دین خدا متمسک بشیم باید به شاخه های این شجره متمسک بشیم. شاخه های این شجره نماز، روزه، زکات، حج. اینجوری میشود به سمت خدا حرکت کرد. دینی که خدای متعال نازل کرده اینه. این دین از طریق امیرالمومنین محقق میشه. لذا این تعابیری که در باب ائمه آمده، ارکان و دینه کرد، دعایم و دینه کرد، مکرره در روایات. ارکان و توحیده کرد، ارکان و توحیده، یعنی توحید در عالم وقتی میخواد محقق بشه با امیرالمومنین محقق میشه. به هم ملعت سماعک و عرضک حتی ظهر الله اله الا. در حدیثی که در کافی در باب نوادر توحید نقل کرده، اونجا فرمودن که بنا عبد الله، بنا عرف الله، بنا وحد الله و محمدون حجاب الله صلی الله علیه و آله و سلم. هر کسی میخواد به سمت خدا حرکت کنه از این وادی باید حرکت کنه. لذا امام باب الله هست، سبیل الله هست، صراط الله هست، وجه الله هست. از این باب باید به وادی توحید وارد شد. اون دینی که خدای متعال نازل فرموده اینه. لذا در یک روایتی این آیه را اینجور توضیح داده، گرچه عرض کردم ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغ غیر الاسلام دینم فلن یقبل من و فی الاخرة من الخاسرین. این اسلام تسلیم بچه به خدای متعال. در اون روایت حضرت فرمودن ان الدین عند الله الاسلام و بعد تسلیم لعلی به ولایتی. تمام دین در این خلاصه میشه. اون ولی، اون امامی که خدای متعال قرار داده، انسان با او راه بره. البته باید به فروعش هم متمسک باشه. لذا اگر کسی این فروع رو داشت، کما اینکه این فروع بدون توحید به درد نمیخوره، همه قبول دارن. نماز میخونه میگه این دین پیغمبر خیلی دین خوبه. من خدا رو قبول ندارم ولی دروغ نمیگم. روزم میگیرم خیلی خوبه. نمازم میخونم. این که عبادت نیست که. این که کسی رو از ظلمات به سمت نور بیرون، اونی که بیرون میبره ولایت اللهه. با ولایت الله از ظلمات به سمت نور بیرون میرن. باطن دین اوست. سر دین الوهیته. این که در بعضی روایات داره اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطن. این آیه شریفه رو خیلی روایت عجیبه. خدای متعال نعمتاشو بر شما فرو ریخته، غرق در نعمتید، ظاهرتن و باطنه. بعضیش نعمتهای ظاهریه، بعضیش نسبت باطنی. فهمون نعمت ظاهری توحید، نعمت باطنی ولایت ماست. یعنی واقعا به این معنا باطن الوهیت خدای متعال ولایت امام این که نیست. یعنی این توحید ظاهری که شما قبول میکنید، چه همینی که ما میگیم اعتقادات، این ظاهر باطنش ولایت امیرالمومنینه. از اونجا اینا نازل میشه. اون دینی که از عالم بالا نازل میشه، اعتقاد به خدا پرستی و نماز و روزه، اینا فرع ولایت امیرالمومنینه. اون حقیقته که داره جاری میشه. هر کجا این حقیقت جاری بشه، عبادت واقع میشه. مثلا نماز بدون امیرالمومنین نماز نیست دیگه. نه اینکه نماز قبول نمیکنن، نماز نیست. اون دینی که خدای متعال از عالم بالا نازل فرموده و پذیرفته، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اون اسلامی. لذا اسلام در قوس نزول الوهیت، اسماء حسنای الهی که ائمه هستن، بعدم میشن مناسک. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. فدعوه یعنی خدا رو عبادت کنید از طریق این اسماء حسنا. این دین خداست. البته ما اسماء حسنا که ائمه هستن نمی پرستیم، ولی خدا رو هم جز از طریق اسماء حسنا نمیشه پرستید. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. زا فرمود من عبد الله به توهم فقط کفره. خود آدم خدایی درست کنه این کافره. من عبد الاسم فقط کفره. من عبد الاسم بل معنا فقط اشرکه. در یه روایت دیگه من عبد المعنا این موحده. در یه روایت دیگه در علی ابن ابراهیم نقل کردن، حضرت فرمود من عبد المعنا یا مسما به ایقاء الاسماء علی به صفات علتی و صفه بها نفسه فعقد علیه قلبه من اتقى بها لسانه فاولئک اولیاء امیرالمومنین حقا. شیعان امیرالمومنین نهایی هستن که خدا رو میپرستن اما از طریق اسماء. امام طریق عبادت در هر مقام که باشی. این حدیث معناش همینه دیگه. بنا عبد الله، بنا عرف الله، بنا وحد الله و محمدون حجاب الله صلی الله علیه و سلم. یعنی هر مقام توحیدم داشته باشی، باید از دست نبی اکرم این توحید رو بگیری. نمیشه به یه جایی برسی بگی من دیگه در توحیدم از نبی اکرم نمیگیرم، مستقیم از خدای متعال میگیرم. نیست. شیعیان یعنی سلمان، یعنی ابوذر، به یک معنا ان من شیعته ابراهیم. اینا برگ های این شجره طیبه هستن. باید از این برگ، از این شجره تغذیه کنن. شیعیان، حالا بعضی زود میرسن به یه جایی که از ریشه این شجره میگذرن، بی حجاب با خدای متعال مواجه میشن. من نمیفهمم اونا یعنی چی. حالا اساتید معنا کنن. ادعا شده دیگه به یه جایی میرسه که فانی در ذات، اونجا دیگه اصلا پیغمبری نیست در کار. نمیدونم یعنی چی. این استکباری که اتفاق افتاده در سقیفه همینه. این دین رو قبول نداشتن. این هم حرف ابلیسه. امام طریق پرستش خدا بشود، بشود سبیل، صراط، جامعه اگر میخواد خدا پرست بشه، همه قواش باید ذیل امیرالمومنین قرار بگیره. به اندازه‌ای که این چراغ روشن میشود، عالم موحد میشه. به اندازه‌ای که بر بیت و نور امیرالمومنین بیوتن اذن الله، بیت ولایت امیرالمومنین وارد میشن، به این اندازه موحد میشن. البته پیداست اگر وارد این بیت شدن، یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه، هیچی اینا رو از ذکر خدا و اقامه صلات باز نمیداره. کسی به امیرالمومنین رسید، تمام وجودش میشه صلات، تمام زندگیش میشه یاد خدا. درست بندگی خداست، اما این بندگی تو این بیت واقع میشه. بعد از این بیت به سمت خدا حرکت کرد، نور الهی تو این بیت نازل شده. اگر بخوایم به سمت اون نور الهی بالا بریم، بعد از این بیت بریم. اذن الله ان تور، این حرفو قبول نداشتن. سقیفه اینو قبول نداشت، اینجای دین رو قبول نداشت. این که میگفتن بدعت به قرآن غیر هادا و بدله، وقتی صحبت از آیاتی میشد که در او بحث از امیرالمومنین بود، گفتن یه قرآن دیگه، اینو عوض کن، ما همه چیه تو رو قبول، یکی رو قبول نداریم. ابلیس هم همینو میگفت، مگه ابلیس حرف دیگه ای میزد؟ گفت هر چی بگی عبادت میکنم، اینو قبول ندارم از طریق امیرالمومنین، چرا خودم عبادت میکنم. سخن سقیفه همین. حضرت فرمود شما جزء کسانی هستید که به من یبتغی غیر الاسلام، مگه اینا نماز نمیخواستن بخونن، روزه نمیگرفتن؟ اینا که آدمو نجات نمیده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، اون ولایتنا ولایت الله. این دینی که اینها نمیپذیرفتن همین یک کلمه بود، میگفتن یک کلمه رو تو عوض کن. میفهمیدن این یک کلمه یعنی چی؟ این یک کلمه معناش این نیست که حالا حضرت امیرم هستن، نه، معناش اینه همه چی به حضرت برمیگرد. تمام پرستش از طریق این آقا، تمام عبادت، تمام بندگی، صراط سبیل وجه جنب الله باب الله اذن الله الواهیه است عین الله، این عناوین حضرت در قرآنه. حضرت اسماء خودشونو وقتی در قرآن بیان کردن همینا رو شمردن. اینو قبول نداشتن، میگفتن ما این اسلامو قبول نداریم. خدا رو قبول کنیم بله، یه پیغمبری بیاد یه آدرس بده، بعدن بگه این آدرس کتاب هست، اونا که از روی این آدرس برید برسید، اینو قبول میکنن. همین حرفی که اون وهابی زده بود، گفته بود من 30 سال اینجا اومدم نماز خوندم، یه سلام به این آقا نکردم، آقا مرده. الیعوذ بالله، الیعوذ بالله. همه عالم حیاتش به نبی اکرم ایشون میشه اصلا؟ نحن روح الله و کلماتو. اونا اینو قبول نداشتن. میگفتن آقا یه این پیغمبری هم که قبول دارم، یه آقای آدرس نامه رسونه، نامه رو داده دست ما، میخونیم میریم، حسبنا کتاب الله. اگه میشه حضرت فرمود این کتابی که من آوردم به دست شما نمیرسه که این منزه به دست شما برسه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این کتاب مکنون امیرالمومنین لا یمسه الا المطهرون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن جاش بین دفته الکتاب نیست، بله همین هم قرآن است، ولی نه فی صدور اینا همینو میگفتن، گفتن این اسلام ما قبول نداریم. اعت به قرآن غیر هذا، و این کلمه رو تبدیل کن هستیم با شما. کمون که ابلیس به خدا عرضه می داشت، منو از عبادت نمیگم معاف کن، از امیرالمومنین معاف کن. با این آقا چرا؟ خدا می فرماید راه همینه، صراط همینه، سبیل همینه، وجه همینه، همینطوری که نمیشه عبادت. جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و الوجه الذی یؤتم. صدیقه طاهره برای حفظ این اسلام پا میدان گذاشتن و حفظم کرد. اگر کسی به حضرت زهرا متوجه بشه، دستش به امیرالمومنین، ما رو هدایت میکنن به این اسلام، به این اسلامی که باطنش امیرالمومنینه، باطنش نبی اکرمه، سرش هم پرستش خدای متعال، پرستش خدای متعال از این راه واقع میشه. ایستادن، ولی خب این عبادتی که حضرت تو این 70 روز 50 روز 75 روز یا 95 روز انجام دادن، باب پرستش، یعنی باب عبادت حقیقی، باب بندگی حقیقی، باب حرکت به سمت خدای متعال، از مسیر اهل بیت و نبی اکرم رو باز کرد. اگر این نبود، باب عبادت حقیقی بسته میشد. نمیگم باب ریاضات بسته میشد، ریاضات هست، اما اگر کسی یه بدعت بذاره، خدای متعال اون رو تنها میذاره، حال خشوع هم برای شیطان ایجاد میکنه، اشک میریزه، یه بدعتی در دین خدا گذاشته، رهاش میکنه. ریاضت هست، مکاشفه هست، همه چی هست، بندگی نیست، حقایق نیست. حضرت زهرا در این 75 روز باب اسلام حقیقی رو گوش نذاشتن بسته بشه. اون اسلامی که خدا نازل کرد، ان الدین عند الله الاسلام و تسلیم لعلیه، این اسلامو میخواستن نباشد. حضرتم میخواست همین اسلامی که پیغمبر فرمودن باشه. دعوا سر این بود. سر این بود حضرتم ات خود بخون. سر این. به خاطر این آمدن پشت دره. به خاطر این آمدن تو کوچه کمر بند امیرالمومنین. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول. به خاطر این حضرت زهرا حاضر شد عاشورا به پا بشه. این مصیبت عظمایی که داره وقتی حضرت یاد کربلا میکنن، یاد عاشورا میکنن، گاهی یه جوری ناله میزنن که ملائکه اگه جهنم رو کنترل نکنن همه رو میسوزانه. این مصیبتی که حضرت زهرا سلام الله علیها با جلالت وارد محشر میشن، با اون شکوه زمام ناقشون رو دوش جبرائیل میان پای عرش خدا، اونجا در روایت دارد عرضه میدارد خدایا میخوام فرزندم سید و شهدا رو در همون حالی که به شهادت رسیده ببینم. حضرت میان در صحنه محشر در حالی که خون از رگهای گردنشون جاریست، حالا توصیف کرد، در روایت داره قوقا میشه در محشر، تعبیر عجیبیه، بزرگان معنا کنن. حضرت فرمودن حقیقت عاشورا تو اون صحنه آشکار میشه که چه بود این واقع. وقت حضرت شروع میکنن شفاعت کردن، مردم میرسونن به بهشت، به وادی امیرالمومنین. این عاشورا برای این بود که مردم عبور بدن از این جهنمی که اینا درست کردن، برسونن به بهشت. حضرت زهرا برای این تحمل کرد. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد.